سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 27 دسامبر 2025 و ششم دی ماه 1404. عزیزان میدونن که دو روز پیش به هر حال عید کریسمس بود و چند روز دیگه هم سال نو مسیحیه. هر دوی اینا رو هم به هموطنانمون و هم به تمام هموطنان مسیحی و تمام ملت ایران و به طور کلی تبریک میگم. امیدواریم که هر سال یک چنین آرزویی رو مطرح میکنیم و حالا صحبت خواهم کرد که واقعا 2025 چه سالی بوده، یکی از بدترین سالهایی که من در عرض این 75 سال وقایع رو دنبال کردم، یکی از بدترین ها واقعا بوده. مگر در بحبوحه جنگ ویتنام من یادم گاهی اوقات، ولی الان به نظر من خطر فوق العاده بالاتره. بر اینکه در دهه 1960، 70، حتی 80 یک سلسله به اصطلاح قراردادهایی بین فرزن بین شوروی و امریکا وجود داشت که تمام اونها رو در این از دهه 1990 به بعد در واقع اینا رو حذف کردن. و الان وضعیت جهانی و به ویژه با روی کار آمدن دولت ترامپ به نظر من به یک وضعیت خطرناکی رسیده. امروز من چیزی رو از جان مرشهایمر به عزیزان نشون میدم که البته خود عزیزان اگه دنبالش برن که چه هشداری میده. جان مرشهایمر کسیه که سالهای سال به دقت اوضاع این کشور و جهان رو به عنوان در واقع پروفسور برجسته دانشگاه شیکاگو دنبال کرده و واقعا ویدیویی که دو روز پیش نشون داده و من توی تلگرام گذاشتمش، امیدوارم عزیزان برن و خودشون توی تلگرام ببیننش، که میگه این مسئله جفری اپستاین که در واقع بخشی از سیاست داخلی و خارجی امریکاست، به اصطلاح این تسلط کامل به اصطلاح صهیونیست‌ها بر سیاست هم داخلی و هم خارجی امریکا که باعث یک چنین پدیده وحشتناکی شده، چه خطراتی برای آینده امریکا به وجود خواهد آورد. که عجیبه، من امروز صبح که نگاه می‌کردم تو روزنامه‌های ایران هم این منعکس شده، این ویدیو و این صحبت‌های اخیری که جان مرشهایمر راجع به این قضیه، که این مثل یه بمب ساعتیه که اگر یه روزی در واقع امکان انفجارش بسیار بسیار بالاست و امکان این داره که در واقع این امپراتوری رو پایین بکشه. انقدر به اصطلاح به هر حال دوران عجیبی رو داریم پشت سر میذاریم. به هر حال من میخواستم ابتدا به اصطلاح اوضاع جهان رو به اصطلاح راجبش صحبت بکنیم که صحبت خواهم کرد، منتها به نظر من بعدش آنچه در ایران گذشت، ولی میخوام ابتدا راجب اوضاع ایران، برای اینکه به اصطلاح اخبار در مورد ایران هم فوق العاده هشدار دهنده، ناراحت کننده و بسیار به اصطلاح به نوعی به اصطلاح نمیتونم بگم خطرناک یا چیز، ولی به قدری تبلیغات علیه ایران به اصطلاح شدت گرفته، تهدیدهای از طرفی به اصطلاح بالا رفتن قیمت وحشتناک دلار و در نتیجه پول ملی ایران ارزشش پایین رفتن و در نتیجه تورم افسار گسیخته، واقعا داره افسار گسیخته میشه و این خطراتی برای آینده کشورمون ایجاد میکنه. در این زمینه یکی از بینندگان برنامه نامه‌ای برای من نوشت که من میخوام این نامه رو برای عزیزان بخونم، چون واقعا باید تشکر بکنم از بعضی از بینندگان که چنین نامه هایی رو و مورد سوال قرار میدن که تو چی فکر میکنی راجع به اوضاع ایران، چی فکر میکنی عرض شود که، و در نتیجه به اسلام میخوان که ببینن. به هر حال حالا من بنابراین برنامه رو با نامه این عزیز که از ایران اومده شروع میکنم و بعد میرم مسئله ایران رو در چارچوب مسئله جهانی و آنچه که در جهان میگذرد میذارم. این عزیز میگه که راستش نمیدانم از کجا شروع کنم. دلواپس دلواپس آینده ایرانم، عذر میخوام عزیزان. برای منی که در داخل ایران زندگی میکنم و شرایط روحی و روانی ملت ایران را میبینم، پیشاگهی ها بیشتر هشدار دهنده هستن. خشم و ناراحتی مردم به نقطه جوش نزدیک می شود و روزی که فوران کند آینده ایران چه می شود؟ من در طی بعد از جنگ 12 روزه فقدان پاسخی مشخص به این پرسش بودم که چه باید، و هر چود که پاسخی ندارم که چه باید کرد. فعلا تنها چیزی که در جامعه میبینم خشم شدید همراه با انفعال است. به نظر من نیاز به تحلیل مشخص از شرایط مشخص داریم تا بتوان پاسخی برای این پرسش پیدا کنیم. ولی آیا باید چیزهای مشخص را فرض بگیریم؟ به نظر من دقیق ترین و قابل دفاع ترین فرضی که میتوان گرفت این است که جمهوری اسلامی توانایی اصلاح ندارد. تمام شواهدی که از سالهای بعد از جنگ جمع شده این را نشان می‌دهد و این اصلاح ناپذیری بعد از سرکوب جنبش 88 به مرحله انسداد کامل رسیده است. اقتصاد سیاسی مبتنی بر غارت آن اجازه اصلاح نمی‌دهد. هر کدام از این نکات فوق العاده مهمه. به نظر من دلیل اصلی سرکوب 88، عزیزان دقت بکنن، به نظر من دلیل اصلی سرکوب 88 این بود که ریاست جمهوری موسوی مانعی جدی بر سر راه سیاست‌های تعدیل ساختاری ایجاد می‌کرد و این برای خامنه‌ای قابل تحمل نبود. فرصت‌های زیادی برای اصلاح وجود داشتند و جمهوری اسلامی همه آنها را سوزاند. آیا بعد از اینکه مردم در جنگ 12 روزه به خیابان نیامدند و حول پرچم جمع شدند فرصت بزرگی برای اصلاح نبود؟ برعکس شرایط به سرعت رو به وخامت گذاشته است. حتی بعد از جریان و تجاوز دشمنان بشریت به کشورمون، جنگ 12 روزه. بنابراین با تمام احترامی که برای شما قائلم، بعد میگه که من از 14 سالگی برنامه شما رو دنبال میکنم و اکنون 32 سال دارم. معتقدم که باید از مرحله نصیحت های خیرخواهانه و پند و اندرز دادن و پند و اندرز دادن به جمهوری اسلامی عبور کنیم. فرض این عزیز اینه که من پند و اندرز دادم به جمهوری اسلامی. به نظر من، برداشت خود من اینه که اینطور نیست. برای اینکه من جمهوری اسلامی رو از روز اول که خمینی اومده بر سر کار مورد نقد قرار دادم، علی‌رغم بسیاری های دیگر. این شرط داشتن تحلیل مشخص و برنامه عملی برای ایران است. بعد میگه ممکن است بگویید که اگر به این فکر باشیم که جمهوری اسلامی لاعلاج است، این به معنی شورش در شرایطی است که دشمن خارجی مترصد آن است و دندان به نابودی ایران تیز کرده است. باید بگویم که من هم با شما هم عقیدم، ولی مردم جان به لب رسیده منتظر تأیید ما برای عمل نخواهند نشست. ایران آتش فشانی زیر خاکستر است و ما باید برنامه‌ای برای اون روز داشته باشیم. نامه این عزیز رو که من خوندم، در واقع یه جواب سربالا بهش دادم که بهش گفتم شما در ایران زندگی میکنید و بسیار بهتر از این جانب نبض مردم را تشخیص می دهید. از این رو راه حل معضل را بهتر از من می دانید و اگر این راه حل رو به من نشون بدید، من تو برنامه مطرح می کنم. ولی بعد از اینکه فکر کردم، باید یه بحثی با این عزیز و با ملت عزیز باید باز بکنم. چرا که این بانکه این عزیز در ایران هست و نبض مردم بدون شک بهتر از ما که در خارجیم در دستشه، ولی ما هم که در خارجیم یه امتیازات دیگه ای داریم که دنیای بزرگتر رو میبینیم و به جای اینکه بشینیم پای تلویزیون BBC، ایران اینترنشنال، صدای امریکا اگه هنوز هستش، من و تو و یا دنیای مجازی، یه فضای بزرگتری جلومونه. یعنی میتونیم اخبار خارج رو با وسعت بیشتری نگاه کنیم و دید یه مقدار وسیع‌تری نسبت به جهان، برای اینکه ایران یک کشور جدا از جهان نیست، بخشی از این جهانه و هرچه که در جهان اتفاق میفته دقیقاً ایران رو تحت تأثیر خودش قرار میده. بنابراین لازمه به این عزیز من بگم که در این حال فرزن ایشون میگه که خشم و ناراحتی های مردم به نقطه جوش نزدیک می شود. به این عزیز من باید بگم که من تعداد زیادی ویدیو نه تنها از ایران می بینم، شمال تهران، خیابون فرشته، چلو کبابیای 1 میلیون تومانی، وسط تهران، طبقه متوسط و ناراضی، جنوب تهران، بچه های گهگاه پاپتی، شهرستان ها و شهرهای ایران و غیره و غیره. ولی تعداد بسیار زیادی هم ویدیو از قاهره از مانیل، از اکوادور، از کشورهای امریکای لاتین، از خود لس آنجلس، از خود لس آنجلس و خیابانهای لس آنجلس میبینم، و در این حال ویدیویی از خیابانهای موسکو، از خیابانهای شینجن و پکن و شانگهای و غیره و غیره، و خیابانهای شیکاگو و لس آنجلس و نیویورک، و اینا رو با هم مقایسه میکنم. بنابراین یه دید کلی، درسته که ویدیو نمیتونه جایگزین زندگی در یک کشور باشه، ولی اگر تعداد زیادی آدم ببینه یه برداشت کلی پیدا میکنه که فرضاً تفاوت بین خیابونهای تهران و مانیل پایتخت فیلیپین چیه، تفاوت بین شیراز و فرضاً جاکارتا پایتخت اندونزی چیه، تفاوت بین مشهد و قاهره چیه، یا تهران و قاهره چیه. اینا برداشت های کلی به آدم میتونه بده که به اصطلاح در مجموع، با آنکه نه من در قاهرم، نه در مانیلم، نه در تهرانم، ولی یک سلسله به اصطلاح ایده به آدم میده. حالا علاوه بر اون مسافرهایی میران و میان، هر شود دوست دوستانی هستن، آدم در واقع به اصطلاح گزارشات میدانی از خیابانهای تهران و جاهای دیگه به دستش میرسه، مجموعه اینا یه دید کلی به آدم میده. که میخواستم جوابی به این گفته عزیز که خشم و ناراحتی های مردم به نقطه جوش نزدیک می شود، آیا به راستی به نقطه جوش رسیده؟ ممکنه در بعضی از جاها به نقطه جوش رسیده باشه، ولی به هر حال من موقعی که به فروشگاه ها، به بازار تهران، به بازار تجریش، به سبزی فروشی ها، به جگرک فروشی ها، عرشه که به بلال فروشی ها، به بستنی فروشی ها، به رستوران ها و غیره و غیره نگاه می کنم، اولا نسبتا شلوغم، کیسه هایی که به دست مردم هست جنس توشه، و در مجموع اینا رو که من مقایسه می کنم با جاکارتا، مانیل، قاهره، اکوادور، عرض شود که پاراگوئه، اوروگوئه و غیره و غیره، میتونم یه قضاوتی بکنم که به این عزیز رو یه مقدار به چالش بگیرم که آیا به نقطه جوش رسیده. در بسیاری از جاها از نقطه جوش، در کشورهای دیگه از نقطه جوش هم گذشته، ولی فرض رو بر این میذاریم که به نقطه جوش رسیده باشه، برای اینکه تردیدی وجود نداره. حتی در اینجا موقعی که آدم صبح میره پنیر بگیره، نون بگیره، شیر بگیره و میبینه که قیمت 5%، 10%، 30%، 40% بالا رفته، خود این خشم به ناراحتی به وجود میاره. و ما میدونیم که تورم یکی از اون مواردیه که به قول جان عرض شود که اقتصاددان بزرگ انگلیسی جان مینارد کینز میگه که کشورها رو، سیستمها رو تورم پایین میکشه. در این مسئله شکی وجود نداره. بنابراین منتها من نگاه میکنم که فرضاً در ترکیه، در مقایسه فرضاً در ترکیه میزان تورم چیه؟ به نظر من از ایران که حالا 30%+ بوده و اخیراً و به برکت وجود آقای پزشکیان و به اصطلاح این کابینه، حالا اسمش حالا هرچی بذاریم، به 40% رسیده، حدوداً به 40% رسیده. ولی تا جایی که من میدونم در ترکیه و به اصطلاح میزان تورم اگر به این اگر به اصطلاح بسیار بسیار بالاتر نباشه حداقل در این حده. ولی من چنین نارضایتی شدیدی در بین مردم ترکیه نمیبینم. بنابراین باید به دنبال دلایل دیگه غیر از تورم بگردیم که حالا راجبش صحبت می‌کنم. برای اینکه عصبانیت مردم از دست رژیم جمهوری اسلامی فقط مسئله تورم نیست، فقط مسئله فساد نیست، فقط مسئله تبعیض نیست، بلکه به طور کلی از خود رژیم و خود آخوندا مردم عصبانی‌اند، از ریاکاریشون، از دروغی که به مردم از روز اول قدرتگیریشون به مردم دروغ گفتن و مردم میدونن که اینا علارغم اینکه نماز میخونن، روزه میگیرن، نصیحت میکنن، عرشبت که و غیره و غیره، آدم های ریاکاری هم. و نه تنها اون، بلکه در زندگی خصوصی مردم، در خوردن مردم، در پوشیدن مردم، در نوشیدن مردم، در رابطه دختر و پسر، در کوچکترین به اصطلاح مسائل مردم دخالت میکنن و مردم از دستشون عصبانی هن. فقط گفتم مسئله تورم تنها نیست، چون فرضاً شما ببینید که در آرژانتین تورم به 500-600% رسیده بود و الان حالا دنیای اقتصاد میگه که آقای هاویه میلی معجزه کرده و اوورده مثلا به 50-60%، بنابراین قهرمان بزرگیه. ولی البته در آرژانتین هم ناآرامی فوق العاده زیاده و ولی منظورم اینه که فقط ایران نیست، در مصر هم بدون تردید به اصطلاح تورم در این حده. و گفتم عزیزان به خیابونای قاهره نگاه بکنن و مقایسه بکنن با خیابونای تهران. یعنی بنابراین یه مقدار برای من این که به نقطه جوش رسیده میخوام تک تک این مواردی رو که این عزیز به اصطلاح اسم برده اینا رو در واقع یک بحثی با این عزیز میخوام باز بکنم که امیدوارم در نامه های بعدی عزیزان دیگه غیر از این عزیز به اصطلاح یه بحث باید به یه بحثی باز بکنیم. بنابراین این یه نکته که میخواستم برای از این. بعد خشم شدید همراه میگه که با همراه با انفعاله. میخوام این عزیز رو به چالش بگیرم. مردم ایران به هیچ وجه در حال انفعال نیستن. شما ببینید، باید به این عزیز اشاره کنم، شاید اون موقع ایشون هنوز به هر حال به دنیا شاید نیومده بودن، در ابتدای انقلاب که زنان ایران اومدن توی خیابون که اینا جوابشون این بود یا روسری یا توسری. ولی زنان ایران از ابتدا در برابر این رژیم منفعل نبودن، انفعال به هیچ وجه. به این عزیزان باید عرض بکنم، حالا من نمیدونم چون گفتم ایشون در ایرانه و فرضاً امریکا رو، فضای سیاسی امریکا رو که از زمان هیتلر بدتله ایشون نمیدونه، نمیدونه که در امریکا چی داره میگذره، که دانشگاه ها تبدیل به یک قبرستان شدن در اثر این دولت فاشیستی که بر سر کار اومده. ایران فضاش یک دیگ جوشانه. برنامه هایی که در ایران هست من نگاه میکنم چه بحثایی داره میشه. ایران به این عزیز باید اشاره بکنم، در حال حاضر این اگه عزیزان میتونن منو به چالش بگیرن، ایران غیر مذهبی ترین کشور دنیا و سیاسی ترین کشور دنیاست. بحث هایی که در ایران داره صورت میگیره در هیچ کدوم از این کشورهای غرب که این همه هارت و پورت میکنن صورت نمیگیره. مردم منفعلن، مردم ایران از نظر سیاسی به شدت فعالن. هر جایی که هر عملی که میکنن یه عمل سیاسیه. اینی که یه کسی پیرن آسین کوتاه بپوشه، زنی که چارقتش پروشونش بیفته، زنی که مطلقا به اصرا چارقت نپوشه و غیره و غیره، به اشکال و انواع مختلف یعنی من این گفته این عزیز رو که مردم منفعلن و اینا به هیچ وجه به چیز قبول ندارم. حالا نکات دیگه ای وجود داره که به چه دلیل بعد از اینکه این تجاوزگرای خارجی در جنگ 12 روزه چرا برخلاف آنچه که دشمنان کشور ما و دشمنان بشریت خواستن که بسا مردم بیان و حکومت رو بندازن، تغییر رژیم بدن و امثال هم و امثال هم، مردم چند نکته رو به دقت میدونن در این حال و در عمل اینو نشون دادن، در عمل نشون دادن که نمیخوان ایران از هم فرو بپاشه، برای اینکه هدف دشمن اینه. ترس آشکار و پنهان مردم از فروپاشی ایران و یا دچار شدن به سرنوشت لیبی، سودان، سومالی، سوریه، لبنان و سایر کشورهایی که اینا از پا دارن در میارن و غیره و غیره، یعنی مردم همه اینا رو میدونن و به همین دلیله. حالا بعدش من نکته چهارم عبارت از مقایسه ایران با مصر، با فیلیپین، با اندونزی، اکوادور، تایلند، اردن و و و و و لیست بلند بالایی رو من اینجا نوشتم که نمیخوام به اصطلاح وقت گرفته بشه. باید ما مقایسه بکنیم، باید بدونیم، برای اینکه در ایران و مردم ایران تا جایی که من میدونم هر کسی، عزیزانی که میرن ایران و برمیگردن، از صبح زود ایران اینترنشنال یا منوتو یا بی بی سی بازه تا شب که برن به رخت خواب. موقعی که یه ملتی، یه مردمی تحت تأثیر بی بی سی و ایران اینترنشنال و صدای امریکا و منوتو و دنیای مجازی لجن آلوده باشه، معلومه که نمیتونه دنیا رو اونطوری که هست واقعا ببینه و نمیتونه کشور خودش رو مقایسه بکنه با جاهای دیگه دنیا. در نتیجه این به این معنا نیست که ما هیچ کاری نباید بکنیم، ایران به اصطلاح بسیار بسیار هم وضعیت به هیچ وجه. حالا صحبت خواهم کرد که راه مبارزه چیه و این راه مبارزه طوری باید باشه که به سرنوشت این کشورهایی که من اسم بردم ایران دوچار نشه. و من فکر میکنم افکار عمومی و آنچه که در درون مردم ایرانه که بعد از این تجاوز 12 روزه نشون دادن اینو، کاملا اینو مردم ایران متوجه هستن. منتها همینطور که گفتم ایران از زیر 2 سنگ آسیابه، فقط 1 سنگ آسیاب نیست که بتونه آدم علاجش بکنه. یعنی از یک طرف زیر سنگ آسیاب جمهوری سرکوبگر و فاسد و دزد جمهوری اسلامیه و از طرف دیگه دشمن خارجی در واقع خیز برداشته که ایران رو تکه پاره بکنه. اینا 2 سنگ آسیابن که باید متوجه اینا. بنابراین با وجود این 2 سنگ آسیاب هست که ما باید ببینیم چجوری نجات باید پیدا بکنیم و این در واقع یک سوال 6 میلیون دلاریه که باید در صدد حل و فصلش باشیم و به اساس عمیقا فکر کنیم که ما راه حلمون چیه. یعنی در این حال من همینطور نه تنها این عکس العملی که ملت ایران بعد از یا در حین این جنگ تجاوزکارانه 12 روزه از خودشون نشون دادن، کم کم و کم کم من شاهد و ناظر این هستم که از درون حتی اصولگراها، از درون طرفداران رژیم و نه اصلاح طلبا که مطلقاً قابل اصلاح نیستن، یعنی در واقع جناح اصلاح طلب ها راجبشون صحبت خواهم کرد، مطلقا ستون 5 اجنبی هن، دشمنان قسم خورده ملت ایران هن. در این مسئله شک و تردید نباید کرد. از درون خود به اصلاح جناح دیگه و نیروهایی که به اصطلاح به هیچ کدوم از این جناح‌ها وابسته نیستن، نیروهای ترقی خواهی. من دو روز پیش تو برنامه آقای علیزاده اتفاقا آقای فرزاد، عرض شود که احسان فرزانه، راجع به سیستم آموزش ایران داشت صحبت می‌کرد. دیشب من مصاحبه در برنامه آقای منظرپور از آقای حسین راخفر، دکتر حسین راخفر نگاه می‌کردم. از این آدما تو ایران کمن زیادن. در این حال که ما فرماسیونرها در ایران هستن، یعنی اصلاح طلبا، وطن فروشا و ستون پنجم از نوع، عرض شود که، حسین مرعشی ها، کرباسچی ها، یکیشون سازندگی رو در میاره، یکیشون هممیهن رو در میاره، موسی غنی نژادها مال دنیای اقتصاد، عباس آخوندی ها، فریدون مجلسی ها، کوروش احمدی ها، احمد زید آبادی ها، و من لیست بلند بالایی از این فراماسیونرها، نسل جدید فراماسیون و ستون پنجم امپریالیسم دارم. اینا قابل علاج نیستن. یعنی در واقع گردانندگان روزنامه های اصلاح طلب و اکثر قریب به اتفاق اونهایی که توشون قلم میزنن، میگم اکثریت قریب به اتفاق به این معنا که تک و پوچی هم هستن، که انسان های میهندوسی هستن و توشون قلم میزنن، ولی اکثریتشون در واقع خودشون رو به اجنبی فروختن، به خصوص گردانندگان این روزنامه‌ها. ولی از بخش‌های بی‌طرف و حتی اصولگرا که میگم، نه اینکه وابسته به نمیدونم هسته سخت قدرت و نمیدونم جبهه پایداری و اینا که بعضیا هی صحبتشو میکنن، بلکه در واقع طرفدار خامنه‌ای ام، مثل خود آقای علی نژاد که فرزند، یا آقای محمد مرندی فرزند. اینا انسان‌های وطن دوستی هستن که دارن متوجه میشن و میبینن که در واقع شخص خود خامنه‌ای نقش بسیار مؤثر و بسیار غیر سازنده و مخربی در به وجود اومدن این جریان به اصطلاح. و به نظر من حالا یکی یکی من اینا رو عرض شود که میرم جلو، که ششم، این که قابل علاج نیست. درست است، به نظر من درسته که این رژیم قابل علاج نیست و در عرض 30 سال اخیر ثابت کرده که قابل علاج نیست. 7، ریشه فساد به خود خمینی و به روحانیت شیعه برمی گردد. یعنی شما این عزیز باید بدونه که من، البته سنش اقتضا نمی کنه و منتها صحبت های منو الان نزدیک به 18 سال داره نگاه می کنه و می دونه که من از ورود خود خمینی شروع کردم، که چطور موساد و CIA پشت این آدم بودن و این آدم هدفش عبارت از این بود، برای اینکه خمینی و اعوان و انصار و همفکراش اینا اعتقادی به نیشن استیت یا به دولت ملت ندارن، بلکه به امت و مسلمان اینا اعتقاد دارن. خمینی میخواست در واقع موقعی که وارد ایران شد، از همون پله های هواپیما که ازش پرسیدن در عرض این 15 سال تو بیرون از ایران بودی، ناراحت نبودی یا در فکر، گفت هیچ، پف هوا. برای اینکه هدفش چیز دیگه ای بود، برقراری حکومت اسلامی و ملت ایران رو میخواست به امت مسلمان تبدیل بکنه. این عزیز میگه مردم ایران منفعلن. مردم ایران در همون از روز اول در برابرش ایستادن و این برنامه خیانتکارانش رو با شکست کامل روبرو کردن. علت این که میخواست بره و قدس رو بگیره چی بود؟ برای که میخواست یک حکومت اسلامی شیعه درست بکنه. تمام جنگ ایران و عراق، حالا من نمیخوام باز وارد بحث با آقای محمد مرندی یا علیزاده و علی نژاد و امثال هم بشم، که جنگ ایران و عراق نتیجه سیاست کی بود؟ سیاست عراق بود یا سیاست خمینی بود؟ به هر حال نمیخوام وارد این بحثا، برای اینکه اینا رو مفصل من در برنامه های دیگه و این عزیز حتما نگاه کرده باید باشه. بنابراین ملت ایران نه تنها منفعل نبودن، بلکه دائم در فکره منتها. بنابراین هفتم، ریشه فساد به خود خمینی و به روحانیت شیعه برمیگردد، چرا که طرفدار نظام سرمایه‌داری، آن هم از نوع تجاری، راندخار، همراه با تبعیض خودی و غیر خودی، همراه با ریاکاری و جانماز آب کشیدنه. این عزیز باید به یادش، البته نمیتونه برای اینکه اون هنوز به دنیا نیومده بوده، که موقعی که همین محسن رفیق دوست یه سبزی فروش مال سبز میدون، این موقعی که خمینی در پاریس بود یه چک 10 میلیون تومانی، 10 میلیون اون موقع، عذر میخوام، 40 میلیون، 40 میلیون تومان اون موقع، البته اون موقع دلار عرض که 7 یا 10 تومان بود، به پاریس میفرسته. نتیجه چی شد؟ بعدش که خمینی وارد میشه با اون و به اصطلاح ماشین بلیزرش، میارتش از فرودگاه تا وسط تهران که بعد با هلیکوپتر میبرنش عرشبت که به بهشت زهرا. این آدم تمام ثروتهای خانواده شاهنشاهی رو میده به محسن رفیق دوست. یعنی خودی و غیر خودی از اونجا آغاز میشه و بعدش اتاق بازرگانی و بعدش وزارت اقتصاد رو میده دست یه آدم بی سواد عقب افتاده مرتجع مثل حبیب الله عسکرولادی، که من باش زندان بودم میدونم این سواد هر از بر نمیتونست تشخیص بده، و خودش تو شرح حالش میگه که ثروتش رو چطور از فروش زیره به دست آورده و امثال. یعنی فساد در واقع از خود خمینی آغاز میشه، این عزیز باید بدونه. منتها حالا من یکی یکی مواردی رو که عرض شد که هشت، شخص خامنه ای طرفدار مکتب شیکاگو و تئوری های میلتون فریدمن و فریدمن فرانه و در نتیجه دوست سرمایه داران و دشمن طبقه کارگره. طرفدار خامنه ای درسته، و من اینجا گفتم که در این جنگ 12 روزه آنچه که انجام داد ایران را نجات داد، اینو در این حال من گفتم، ولی این نفی این قضیه نیست که طرفدار تئوری های میلتون فریدمن، فردریک فون هایک و در نتیجه دوست سرمایه داران و دشمن طبقه کارگر شخص خامنه ای. الان اگه این عزیز دقت بکنه در بسیاری از این برنامه هایی که فرضاً در برنامه حکمران، حالا این به آقای جبرئیلی، فرضاً من اسم میبرم، به هر حال از اینا کم نیستن، الان متوجه شدن و میدونن که درد کجاست و دارن در برابر این سیستم و من غیر مستقیم در برابر شخص خامنه ای دارن می ایستن، که تو درسته که در جریان 12 روزه وارد میدان شدی، بلافاصله سران سپاه رو که از بین رفته بودن جا به جا کردی، برای اینکه تک تک اینا رو میشناسی و این یک رهبری درجه 1 بود که انجام دادی، در این مسئله شکی وجود ندارد. ولی تو طرفدار میلتون فریدمن و فردریک فون هایک و معلم اقتصادت که من بارها و بارها گفتم در واقع همین موسا غنی نژاده، یک وطن فروش فرماسیونر، دشمن قسم خورده آینده ایران، تو معلم اقتصادت اونه و تا زمان این کار رو بکنی امکان نداره که مردم ببخشنه. حذف اصل 44 تا قانون اساسی با حکم حکومتی که به همراه آن اصل 43 هم تا 53، همین شخص حالا نه تنها در مجلس 6 با حکم حکومتی 100 تا از روزنامه ها و مجلات رو تعطیل کرد، بلکه با برداشتن اصل 44 در واقع دزد های اعوان انصار خودش رو در واقع وارد میدان کرد که چنگ بندازن روی در واقع تمام معادن ایران، تمام ثروت های ملی ایران، و بعدش هم عرض شد که مولد سازی برنامه دیگه در زمان رئیسی پیاده کرد. مولد سازی که هرچی به اصلاح اموال دولتی و ملی و ثروت های ملی ایران رو به اعوان و انصارشون و به اصلاح چیز. بنابراین اینا چیزایی من به این عزیز باید بگم، مردم ایران دقیقا هم خمینی رو سر جاش نشوندن و هم الان خامنه ای رو سر جاش خواهند نشون با مبارزاتی که منتها این مبارزات باید ببینیم چطور باید به دقت حساب شده، سازمان یافته و با فکر و تأمل صورت بگیره که دشمن خارجی نتونه سوء استفاده بکنه. برای اینکه به این عزیز من باید بگم که شما که در ایران هستید، دشمن ایران و دشمن بشریت رو اونطوری که من میشناسم شاید نشناسی، چون 75 سال این دشمنان بشریت رو من 28 مرداد 18 سالم بوده و میدونم که چه بر سر این کشور و آنچه که الان در کشور ما داره میگذره دنبالی 28 مرداده. بنابراین من این دشمنان بشریت رو میشناسم و میدونم هدفشون، به ویژه الان با به اصطلاح برنامه‌ای که برنامه اسرائیل بزرگ که صهیونیستا دارن، هدفشون اینه که ایران رو به سرنوشت لیبی و به سرنوشت سوریه دچار بکنن. بنابراین این عزیز در این حال که فوق العاده ناراحت از این سیاست های اقتصادی شخص خامنه ای و غیره و غیره، باید بدونه که دشمن چطور خیز برداشته و ما باید متوجه این باشیم. برای اینکه تمام این صحبتی که من با این عزیز دارم میکنم و دارم باش جر و بحث میکنم، زمانی اصلا مبنا و پایه‌ای میتونه داشته باشه که ایرانی وجود داشته باشه موقعی که ایرانی وجود نداشته باشه، من و شما چه بحثی دیگه با هم دیگه داریم؟ بنابراین اینا اصولیه که باید این عزیز بدونه. نهم، دشمنی با طبقه کارگر که 80% پایین جامعه، بل عرض شود که جامعه دشمنی با طبقه کارگر مختص شخص خامنه‌ای و اصولگرایان نیست. اصلاح طلبان دشمنیشون با کارگران به مراتب شدیدتر، سازمان یافته تر و عمیق‌تره. به دلایل بالا نتیجه گیری میکنم و دلم میخواد این عزیز به هر حال مکاتبه ها باید ادامه پیدا بکنه، بحث ها باید ادامه پیدا بکنه تا ما بتونیم به یه راه حل برسیم. به دلایل بالا از مدت ها پیش من این مسئله رو مطرح کردم که باید از این رژیم گذار کرد. اونهایی که برانداز هستن، اونهایی که در فکر براندازی هستن، دوستان صهیونیسم و امپریالیسم و دشمنان قسم خورده ایرانن، براندازان. در شرایط کنونی که یک آلترناتیو مشروع، مقبول، وطن دوست، میهن دوست وجود نداره، براندازی یعنی از بین رفتن ایران و کمک و خدمت به اجنبی. بنابراین براندازی در حال خاص تجزیه طلبان است. حالا راه علاج به چه باید کرد؟ اولین مسئله اینه که باید امید رو نگه داشت. من دیشب همینطور که گفتم تو برنامه آقای منظرپور به صحبت‌های یک انسان میهندوست آقای حسین راخفر گوش. منظرپور میخواست ناامیدش بکنه، چون صحبت‌های منظرپور فقط بر پایه بن‌بست و ناامیدیه. دکتر راخفر بهش گفت اولین چیز عبارت از اینه که ما باید امید رو نگه داریم، فوق العاده مهمه، چون مردم ایران الان از نظر سیاسی میتونم بگم تکن تو دنیا. این عزیز ممکنه ندونه، این عزیز ممکنه ندونه که مردم ایران چقدر باهوش، سیاسی، از نظر تکنولوژی پیشرفته، و این کشوری با یک فرهنگ کهن و از نظر ژئوپلیتیک و از نظر مکان به اصطلاح جغرافیاییش در چهارراه به اصطلاح اوراسیا قرار داره. چقدر اهمیت داره و این کشور چقدر از نظر از هر جهت اهمیت داره و باید سر جاش بمونه. باید صبر داشت، باید، فقط صبر نیست، باید به طور خستگی ناپذیر کار سیاسی کرد، باید رفت در بین کارگرا کار کرد، باید رفت با مردم صحبت کرد، باید آگاهی سیاسی مردم رو بالا برد، باید بهشون گفت که این تلویزیون های بی بی سی و ایران اینترنشنال و من و تو و صدای امریکا و این چیزهای لجن‌آلوده و تلویزیون و رادیوهای اسرائیل زهر خالیه، زهر سمه، سم اینا میپاشن به تو و تو وجود و تو سلولهای تو سم میپاشن. باید باشون کار کرد. درسته صدا و سیما با اون قیافه هایی که میان صحبت میکنن، با اون تبلیغات آبکی که میکنن و غیر، البته در ایران اینطور که من شنیدم هم برنامه های بهداشتی خوب هست، طبیعت هست، برای بچه ها هست، برای زنان هست، برای آشپزی هست، برای خیاطی هست، برای هنر هست، همه اونا هم هست. منتها صدا و سیما مردم نگاه نمی کنن، برای که خسته میشن. به محضی که یارو میگه بسم الله الرحمن الرحیم نمان فلان با اون به اصلاح چارقت و امثال هم، مردم میبندنش، میرن سراغ یه جایی که موهاشو یارو افشون کرده با امثال هم و امثال هم. بنابراین باید در بین مردم این عزیز بدون اینکه دوچار کوچکترین ناامیدی و یأس بشه باید کار کرد. برای اینکه به این عزیز من عرض بکنم، یک، قدرتگیری خمینی چاره ای نبوده، چاره ای نداشته، برای اینکه سیستم شاهنشاهی میباعث میرفت و حداقل به اصطلاح ایران از نظر سیاسی میباعث استقلال پیدا میکرد. تا حد زیادی این انجام شده و بسیاری از اونایی که هنوز طرفدار خمینیان و من باشون به حساب بحث شدید دارم، هم اینجا هم در ایران باشون بحث شدید دارم، اونایی که هنوز طرفدار خمینی هستن، آره این کار انجام شده، ولی ما میدونیم که بعدش چی اوورد و برنامهش چی بود. همینطور که گفتم این نبود که نمیدونم امریکا رو بیرون بکنه، سفارت ایران امریکا رو یا سفارت انگلیس رو ببنده، خیر، میخواست ملت ایران رو تبدیل به امت مسلمان بکنه و در واقع امپراتوری اسلامی شیعه برقرار بکنه در تمام منطقه. برنامهش این بود. عزیزان فرزند CIA کتاب حکومت اسلامی خمینی رو که مجموعه نطقاشه توی بازار نجف، حکومت اسلامی، برنامهش اونجا هست و هم CIA هم موساد اینا میدونستن. بنده نوعی نمیدونستیم، مردم ایران نمیدونستن، ولی اونا میدونستن که با این حکومت اسلامی که میخواد برپا بکنه چاره ای نیست جز این جنگ با عراق رو آغاز بکنه و همینطور هم شد. قشنگ میدونستن اینو. بنابراین ما باید بدونیم که انقلاب با عظمتی، یکی از بزرگترین انقلابات بود، در سال 58 صورت گرفت، منتها این نیروی جهنمی برش سوار شد. چاره ای نیست برای اینکه ما، گفتم از انقلاب مشروعیت به این طرف ما چهار نیرو بیشتر نداشتیم. اونایی که سرسپرده اجنبی هستن از زمان قاجار، فراماسیونرها، دوم به اصطلاح هر شود که روحانیت شیعه، سوم نیروهای ملی و چهارم نیروهای چپ که در واقع از زمان مشروطیت و یا قبلش در واقع در ایران وجود داشتن. نیروهای ملی و چپ نه تنها ضعیف بودن، کمرشون شکسته شده بود و به همین دلیل بخش اصلیش رفت دنبال خمینی، که این در واقع با رفتن دنبال خمینی کمر چپ خیلی بیشتر شکسته شد، خرد و متلاشی شد. بنابراین چی میمون؟ یکی به اصطلاح در واقع نوکرای اجنبی پرست که جا خوش کرده بودن و در ایران مونده بودن، و بعدش هم روحانیت شیعه. حالا در این، ولی این در واقع مانع سلطنت رو برداشته و الان فضایی به وجود اومده به ویژه در سالهای اخیر که در واقع ایران رو تبدیل به یکی از سیاسی ترین، مردم ایران رو از سیاسی ترین و غیر مذهبی ترین مردم دنیا کرده، و از این جهت ایران میتونه واقعا یک کانتریبیوشن عظیمی برای مردم دیگر به اصطلاح کشورهای دیگه مثل مصر باشه، مثل عرصبت که اردن باشه، حتی برای عربستان باشه، برای خیلی از کشورهای دیگه باشه. بنابراین بدون اینکه حتی یک لحظه آدم امیدشو از دست بده، باید صبر داشت، باید به طور خستگی ناپذیری کار سیاسی کرد. اینه که ایران این طور سیاسی شده. به این عزیز باید من یادآوری بکنم، کتابایی که الان در ایران چاپ میشه هر ورقش 3 سال زندان داشته. شما برید توی کتابخونه های جلوی دانشگاه ببینید چه کتابایی میتونید، لیستشو برای من عزیزان میفرستن، اصلا بیداد میکنه واقعا کتابایی که الان در ایران چاپ شده. اینا باید مطالعه بشه، اینا باید آگاهی مردم ایران رو بالا ببره، و در نتیجه کم کم و کم کم باید در بین کارگرا، که میگم فقط کارگرای یدی که 10 میلیون هستن، اونا رو نمیگم که با خانوادهشون نزدیک به 30 میلیون میشن، زنان 90%شون کارگران، باید در بین زنان کار بشه، باید در بین دانشجویان، در بین پرستاران، در بین بازنشستگان، در بین دانشجویان و حتی بخش وسیعی از استادای پیمانی که به اصطلاح پیمانی هن و نه به اصطلاح استاد به اصطلاح ثابت، باید در اینا جز کارگران، کارمند، بخش قابل توجهی از کارمندا، 80% از مردم ایران رو اینا تشکیل میدن. بنابراین من اتفاقا آینده ایران رو با امید بهش نگاه میکنم، برخلاف افرادی مثل منظرپور و امثال هم که به حساب با ناامیدی و مرتب دارن تخم ناامیدی میپاشونن و غیره و غیره. حالا البته اونم این برنامه هایی که داره میتونه یه خدمتی کرده باشه که افرادی مثل آقای حسین راغفر و غیره و غیره رو، انسانهای ترقی‌خواهی رو میاره و باشون به هر حال صحبت میکنه، ولی ما بنابراین باید امید را نگه داشت، باید صبر داشت، باید به طور خستگی ناپذیری کار سیاسی کرد. حالا البته راه حل های دیگه وجود داره که فرضاً تردیدی وجود نداره به نظر من، اون بخش از سپاه پاسداران که فاسد نشده، که وارد اقتصاد و دزدی نشده، حالا چقدرش هست؟ اونایی که این موشک ها رو می سازن و اونایی که ایران رو در واقع در این جنگ 12 روزه حفظ کردن. عزیزان، حداقل من شک و تردیدی ندارم که اینا ایران رو حفظ کردن. این دیگه چیزیه که من فکر میکنم مردم ایران به این درک رسیدن. در این بخش از نیروهای مسلح ایران با ساختن این پهپادها، با ساختن این موشک ها، یک عبارت از اینه که یک انقلاب صنعتی صورت گرفته. من بارها و بارها گفتم که در هر کشوری انقلاب صنعتیش از یه جایی شروع میشه. در انگلیس از پارچه بافی، در فرانسه حریر بافی، در ژاپن کشتی سازی، در هر شبت که کره جنوبی کشتی سازی، در آلمان صنایع شیمیایی، در ایران به نظر من در زمینه نظامی انقلاب صنعتی صورت گرفته. و شما موقعی که انقلاب صنعتی در یک بخش از جامعه یا فعالین جامعه صورت بگیره، بدون تردید در اون بخش فساد، دزدی، رشوه‌گیری، وطن فروشی یا کم یا نیست. پس برخلاف یک بخش از سپاه بازداران که فاسد شده و وارد اقتصاد شده و وارد دزدی شده و مردم ازش ناراضیان، یک بخش هست که انقلاب صنعتی درش به وجود اومده، ایران رو حفظ کرده و شاید اینا بتونن یه فکر اساسی برای کشور بکنن. یعنی حداقل چند هزار نفر از این وطن فروشای دزد سرگردنه، قاچاقچی و دشمنان ایران رو کنار بزنن و یک دولت ملی میهندوست به وجود بیارن که به اقتصاد ایران سر و صورت بده و ایران رو سر جاش نگه بداره. این یه آلترناتیوه که میتونه باشه. حالا تا چند اندازه امکانش وجود داره ما نمیدونیم، ولی ممکنه این آلترناتیو حالا به دلایلی عمل نکنه. برای اینکه این آلترناتیو مطرحه که باید یک جراحی عمیق صورت بگیره. این مفسدین وطن فروش و این دزدها و اولیگارشی که بر اقتصاد ایران تسلط پیدا کرده، که در دولت تمام دولت ها بعد از هاشمی رفسنجانی، از هاشمی رفسنجانی شروع میشه تا به امروز و این دولت پزشکیان، چه یک مش وطن فروش واقعا، و خودش هم که اصلا نه از سیاست چیزی میدونه نه از اقتصاد، و هنوز مشاورینش همون ظریف و روحانی و امثالام و دوستهای وطن فروشی از این نوع هن. اینا باید کنار زده بشن تا اینکه یک راهگشایی برای کشور بشه. این یه راه حله که مطرح شده. راه حل دیگرش به این عزیز من باید عرض بکنم که یک چیز دراز مدت گذار از این رژیم سرکوبگر و فاسده که زمان میبره و باید با دقت و در واقع اون آلترناتیوی که باید به وجود بیاد باید آجر به آجر ساختمانش درست بشه و این زمان میبره، کار سیاسی پیگیر و سخت میخواد که باید این عزیز بخشی از این باشه و هزاران هزار انسان وطن دوست دیگه باید بخشی از این باشن. بنابراین راه حل ها این نیست که آدم بگه که به اصطلاح عرض شود که مردم عرض شود که به نقطه جوش رسیدن، آمادن که بیان تو خیابون و غیره و غیره از این صحبت ها، و یا به اصطلاح تخم ناامیدی به اصطلاح پاشوندن و یأس پاشوندن. به نظر من بنابراین حالا این بحثا رو امیدوارم تا اینجا، بنابراین راه حل این که چه باید کرد؟ باید امید را نگه داشت، باید صبر داشت، باید به طور خستگی ناپذیری کار سیاسی کرد. یک، وارد عمل شدن بخش میهندوس نیروهای مسلح که من توضیح دادم. دو، تقویت نهادها، جریانات، افراد و گروه های میهندوسی که از درون رژیم سربراورده و اکنون منتقد جدی سیاست های اقتصادی و اجتماعی رژیم هن. که من چندین برنامه رو که در خود ایران اجرا میشه در واقع اسم بردم و اینها باید تقویت بشن و ما باید از اینا حمایت بکنیم. سه، پیوند خوردن این گروه های منتقد رژیم با دیگر نیروهای ترقی خواه موجود در کشور که کم نیستن. عزیزان شما به نشریات نگاه بکنید، حالا فقط مسئله نمیدونم هرچود که روزنامه های هم اصلاح طلب هم اصولگرا نیست، کلی به اصلاح نشریات دیگه وجود داره و اینا در ایران داره. و بعدش همینطور که گفتم کتابایی که ترجمه شده و یا کتابایی که نوشته شده، عزیزان ایران الان مثل یه دیگ جوشان از نظر سیاسی در کمتر کشوری. من مقایسه میکنم با کشورهایی مثل آلمان، یه شرایط فاشیستی، با امریکا شرایط فاشیستی. در ایران شما ببینید چه بحثایی داره میشه، اصلا اینجا مطلقا اجازه نمیدن. حالا البته چیزهای آلترناتیوی مثل مرشهایمر، مثل جفری ساکس و امثال هم و امثال هم هست، درسته، منتها خود این سیستم در امریکا تحمل نمیکنه. دانشگاه ها رو تبدیل به یه مش به اصطلاح عرض شود که زبالدان کردن. موقعی که شما آزادی بیان نداشته باشید توی دانشگاه هاروارد، دانشگاه هاروارد دیگه یه دانشگاهه، یا به قول خلید رشید خلیدی عرض شود که دانشگاه کولومبیا یه دانشگاهه. به هر حال در حالی که در ایران ببینید چی داره میگذره. بنابراین سوم، پیوند خوردن این گروه های منتقد رژیم با دیگر نیروهای ترقی خواه موجود در کشور که سالهای سال مشغول روشنگری بودن در برابر میهن فروشان، چندین برابر انسانهای میهن دوست داریم. عرض شود که بعد من اضافه می کنم نظرم این است که گرچه امپریالیسم با اهداف ضد انسانی و سلطه‌گرانه از اواخر قرن 19 پشت اسلام سیاسی رو گرفت از سید جمال افغانی، اما قدرتگیری خمینی هم اجتناب ناپذیر بود به دلیل ضعف شدید نیروهای ملی و چپ و تقویت نیروهای مذهبی در زمان شاه. ما به یادمون بیاد که در واقع اینا مدرسه حقانی رو درست کردن، مدرسه علوی رو درست کردن، مدرسه رفاه رو درست کردن و بعد از اینکه خمینی به قدرت رسید اینا بودن که اومدن. مدرسه حقانی چه کسایی رو تربیت کرد؟ یه مش آدمکش جانی مثل مصطفی پور محمدی، مثل نیری، مثل رازانی، مثل رئیسی، اینا تو مدرسه حقانی تربیت شدن برای اینکه 4 تا 5 هزار انسان رو در سال 67 اینا اعدام بکنن. آره، هر شود که پشت اسلام سیاسی رو گرفت، اما قدرتگیری خمینی هم اجتناب ناپذیر بود به دلیل ضعف شدید نیروهای ملی و چپ و تقویت نیروهای مذهبی در زمان شاه. در دراز مدت اما به این عزیز باید بگم این واقعه به نفع ملت ایران تمام خواهد شد، این عزیز زمان شاه رو نمیدونه چی بوده در مقایسه با الان. سلطنت طلبا، بی بی سی، من و تو، میخواد یه بهشت از زمان شاه درست بکنه. ولی همینا دشمن مردم ایرانن، یعنی نمیدونن که سایه وحشتناک ساواک چی بوده و همینطور چی گفتم هر یک ورق از چیزایی که الان تو کتاب فروشی های جلو دانشگاه میبینید 3 سال زندان داشته. چرا که این آبسه من انقلاب 57 رو به یک چاقوی جراحی تشبیه کردم. در زمان شاه یک آبسه عظیم درست شده بود که خمینی در وسطش بود. میبایست این آبسه شکافته میشد، تمام این چرک بیرون ریخته میشد و ریخته شد. حالا این آبسه موقعی که چرکش بیرون بیاد از زیر جوانه میزنه و در ایران از زیر این آبسه زمان شاه تازه داره و این چرک بیرون ریخت و مردم دچار این چرک بودن. الان 40 و چند ساله دچاره، ولی از زیر داره جوانه میزنه و گوشت تازه داره رشد میکنه برای اینکه بدن دوباره سالم بشه. بنابراین ما بخشی از این جوانه تازه باید باشیم. در این حد من میخواستم با این عزیز یه بحثی رو باز کرده باشم. ولی فقط مسئله ایران نیست. این عزیز باید بدونه که حتی روی کار اومدن خمینی بخشی از این سیستم ضد انسانی و ضد بشریه که از مرحله رقابتی گذشته وارد مرحله انحصاری شده از اوائل قرن 19 در واقع و اوائل قرن 20. و این مرحله انحصاری هم نمود، بلکه به مرحله مالی شدن یا فاینانشالایزد رسید و این همه بحران داشته، این همه جنگ اول جهانی، جنگ دوم جهانی، همه اینا رو، این جنایت ها رو به وجود آورده و بعد الان نظامی شده، یعنی در واقع بدون جنگ به حیاتش نمیتونه ادامه بده. و در نتیجه ما الان اگه من بخوام به طور مختصر، من یه لیست تهیه کردم از این که در سال 2025 در سطح جهانی چی گذشته. شما ببینید این دشمنان بشریت حاضر نیستن به ملت فلسطین 20% از خاک سرزمینشون رو به اینا بدن در مرزهای 1967. اکثریت قریب به اتفاق در واقع اعضای سازمان ملل، در واقع به اصطلاح چیز مجمع عمومی، رأی دادن که یک کشور فلسطینی، یک کشور مستقل فلسطینی در 20%. یک، بعضی های دیگه پیشنهاد کردن که در خاک فلسطین رأی گیری بشه. خاک فلسطین بخشی از امپراتوری عثمانی بوده که هم مسلمونا، هم یهودیا، هم مسیحیا با هم هزاران سال، حالا اگه هزاران سال یا حداقل صدها سال با هم زندگی کردن. بعدش دولت انگلیس، آقای لوید جورج، آقای بالفور، آقای وینستون چرچیل تصمیم میگیرن که یک کشور یهودی، یک کشور صهیونیستی در قلب خاورمیانه برای تسلط بر منامع نفت منطقه درست بکنن. 100 سال پیش، 120 سال پیش بعد از اینکه اون مقاله معروف عرشبت که عرشبت که 1904 مکیندر، جان هلفن مکیندر، که برای تسلط بر جهان باید بر اوراسیا تسلط پیدا کرد و این بخشی از اینه، بخشی از هدفشون این بوده، تسلط بر جهان. تازه هم نفت کشف شده بود، هم در ایران 1901 قرارداد دارسی بسته شده بود با مظفرالدین شاه، هم در عراق، هر شود که در منطقه کرکوک، و اینا تصمیم گرفتن که یک کلونی غربی، یک کلونی فاشیستی واقعا در قلب دنیای به قول خودشون عرب یا در قلب خاورمیانه درست بکنن، و درست کردن و تا به امروز ملت فلسطین مقاومت خواهند کرد. حالا ببینید کشتار در نسل کشی در غزه، ببینید چطور ادامه پیدا کرده و تا امروز روز. حالا اگه فرصت شد امروز راجع به این قرارداد جدید یا به اصطلاح چیزی که هستش صحبت خواهم کرد، اگه فرصت باشه برای برقراری. فقط حالا صهیونیستا فقط مسئله شون خاک فلسطین نیست، برنامه شون اون برنامه‌ای که برنارد لوئیس و بعد برنامه‌ای که اودد یینون و به طور کلی خود بنگوریون و امسالم و امسالم از ابتدا برنامه شون اسرائیل بزرگه، که از رود نیل تا رود فرات، که حالا دوچار مشکلشون کرده این قضیه. بنابراین برنامه شون اینه، و در نتیجه عزیزان من میخوام به اصطلاح به طور فهرستوار صحبت بکنم که در سال 2005 چی 2025 نسل کشی در غزه، کشتار و اشغال لبنان. شما ببینید قراردادی که در اواخر 2024 بسته شد بین حزب الله و دولت عربی که اسرائیل، 7000 بار تا الان این قرارداد رو شکسته، قراردادی که حماس باهاش موافقت کرد، همین برنامه 20 ماده‌ای دونالد ترامپ که یه برنامه استعمارگرانه است واقعا. اسرائیل کوچکترین حتی یک روز این قرارداد رو، این برنامه رو رعایت کرده. بنابراین کشتار و اشغال در لبنان، کشتار و اشغال در سوریه. شما ببینید بعد از این که همین آقای هکان فیدان از پشت ایران و به روسیه، حالا حداقل به ایران خنجر زد و در واقع نذاشت که تکلیف اینا در ادلیب تعیین بشه، این آدمکشای جانور به اسلام، همین طرفداران جولانی، و بعدش در واقع اومدن و سوریه رو اشغال کردن. عزیزان اخبار سوریه رو دنبال بکنن که اینا چه کشتاری هنوز که هنوزه از علوی ها دارن میکنن، از مسیحا دارن میکنن. همین چند روز پیش ببینید چه بمبی منفجر شده در یکی از مساجد که به اسلام علوی ها اونجا داشتن نماز میخوندن، روز جمعه، دیروز در واقع، دیروز. بنابراین کشتار و اشغال سوریه، بمباران و کشتار در یمن، کشتار در ایران، بیش از 1000 نفر انسان این ضد بشر را، غیر از سران سپاه، غیر از دانشمندای کشورمون، زندانی ها رو بمبارون کردن این دشمنان بشریه. کشتار در سومالی، کشتار در سودان، ادامه جنگ در اوکراین، کشتار در دریای کارائیب. ببینید چی کار دارن میکنن. بدون جنگ اینا نمیتونن به حیاتشون ادامه بدن. و اخیراً در نیجریه، حالا هم من در آرتی دیدم هم در جاهای دیگه که در واقع با صلاح دید به دولت ترک نیجریه بوده که بمبارون کرده، ولی به هر حال اونجا رو بمبارون کردن. عرض شود که عزیزان، میرسم یه مقدار به اوضاع خود امریکا. فرزاد ممکنه اون چیز رو نشون بدی، اون نوشته رو لطفا؟ عرض شود که عزیزان، دلم میخواد این نوشته رو یادداشت بکنن: ترامپ ریلز از میلیونز آف اپستین فایلز آر انکاورد. این یه برنامه است توسط جان مرشایمر، این علمانشه و عزیزان میتونن تو یوتیوب پیداش بکنن و من توی هر شبت که تلگرام، برنامه تلگرامم گذاشتم. عزیزان، به این صحبت 20 دقیقه جان مرشایمر باید گوش بکنن که ببینن در امریکا چی داره میگذره و واقعا چه خطراتی متوجه خود دولت امریکاست. و در نتیجه به قول جان مرشایمر، این مسئله عرشبت که اپستاین ممکنه واقعا این امپراتوری رو پایین بکشه. مرسی عزیز. میخواستم به عزیزان عرض بکنم که در خود امریکا چی داره میگذره. من یه مقدار چیز میکنم و بعد توضیح میدم، چون فهرستش من اینجا، فرستادن نیروهای سرکوب به شهرهای امریکا. عزیزان، این نیروهای عین زمان هیتلر به لس آنجلس فرستاد بدون هیچ بهانه ای. یه مقدار، یه تعدادی از لاتینه ها اومده بودن مثلا توی خیابون. ببینید سرکوب فاشیستی چجوری صورت گرفت. بنابراین سرکوب و زندانی کردن تظاهر کنندگان علیه نسل کشی در غزه. شما ببینید بر سر به اصلاح محمود خلیل چی آوردن؟ اون به اصلاح استاد دانشگاه اهل به اصلاح اهل ترکیه، که این فاشیست ها اومدن دور به اصلاح محاصرش کردن، دستبند بهش زدن و بعدش حالا نمیدونم به حساب بیرونش کردن از امریکا یا نه. این زمان هیتلر. عرض شود که سرکوب و اخراج مهاجرین، ده ها هزار از این مهاجرین رو فرستادن یا به کشورهای افریقایی یا به السالوادور، که به اصطلاح یه آدم فاشیست سرکوبگر جانی واقعا چیز مال السالوادور که دوست بسیار نزدیک خود ترامپ، فرستادنشون اونجا. شما ببینید تمام تاریخ سیاهان رو، تاریخ از بردگی گرفته تا بعدش به اصطلاح مبارزاتی که کارگران داشتن در دولت به اصطلاح ترامپ، دارن اینها رو به طور کامل بر می دارن. و بعدش ما می دونیم به دلیل بعدش فساد و تباهی که الان در دولت از نظر اجتماعی، از نظر سیاسی و از نظر اقتصادی. میخوام در این حال این دنباله بحثیه که من با این عزیز باز کردم. من اینجا صحبت کردم که یکی از دلایلی که اسرائیل و امریکا تونستن اینطور مردم فلسطین رو، مردم لبنان رو، مردم سوریه رو، مردم یمن رو سرکوب بکنن و اینطور به شکل جنایتکارانه به ایران حمله بکنن، علتش اینه که خود جامعه امریکا، خود سیستم امریکا از درون داره واقعا دچار شکنندگی عجیبی میشه. من نمیخوام وارد اقتصادش الان بشم، امیدوارم که فرصت باشه در هفته های آینده من راجع به اقتصاد امریکا هم صحبت کنم که در چه وضع شکنندهی قرار داره، که الان در واقع خیلی راجعش دارن به صحبت میکنن که این حبابی که به وجود اومده که کم نظیر در تاریخه، این تا کی میتونه ادامه پیدا بکنه؟ از نظر اجتماعی چنان شکافی افتاده، نه تنها در حزب دموکرات و طرفدارای حزب دموکرات، بلکه در حزب جمهوری‌خواه، و این شکاف‌های اجتماعی روز به روز داره شدیدتر و عمیق‌تر میشه. و نه تنها مسئله در واقع سرکوب ملت فلسطین و کشتار و نسل‌کشی و در واقع حمایت بیچون و چرایی که امریکا از اسرائیل داره چیز میکنه، که در واقع یه بحث الان در امریکا هست که آیا واقعا امریکا اوله یا اسرائیل اوله. بر سر این مسئله عزیزان میدونن اختلاف افتاده در درون حزب جمهوری خواه و بین طرفدارای خود ترامپ. در نتیجه همه اینها یک شکنندگی عجیبی در کل سیستم غرب و سیستم سرمایه‌داری به وجود آورده. این عزیز باید در نظر داشته باشه، یعنی اوضاع جهان فقط ایران نیست، ما نباید فقط ایران رو ببینیم، جهان رو باید ببینیم. موقعی که مرکز سرمایه‌داری جهانی، مرکز فاشیسم و صهیونیسم تکان بخوره، ترک برداره، ضربه پذیر بشه، در واقع این بدنش همینطور که گفتم دچار بیماریه، ولی چنگالهاش عمل میکنه. علت اینکه اسرائیل و امریکا تونستن چنین ضرباتی به سوریه، به لبنان، به ملت فلسطین، به مردم غزه، به کرانه غربی، به یمن و ایران وارد بکنن، چنگالهاشن که من بارها و بارها ازشون اسم بردم، از ترکیه گرفته تا اردن، تا مصر، تا عربستان، تا امارات، تا بحرین، تا مراکش، همه اینا که در واقع این قرارداد یا به حساب چیز 20 ماده‌ایه، هر شبه که چیز مال ترامپ رو روش صحه گذاشتن، اینا چنگال‌هاشن که دارن عمل میکنن و در واقع راه رو برای چیز باز میکنن، برای اینکه بتونه به موجودیتش ادامه بده. موقعی که از درون چنین اتفاقاتی در امریکا بیفته و این بدن بیمار بیمارتر بشه و در معرض عملا فروپاشی، اینطور که جان مرشهایمر داره میگه به دلیل این برنامه‌ای که برنامه اپستین، ممکنه واقعا بسیاری از چیزها رو فرو بکشه، چه در وال استریت، چه در سیستم حکومتی. این چنگال‌ها یه کشوری مثل عربستان، یه کشوری مثل کشور که اینا نیستن، شیخ نشینن، شیخ نشین‌های نفتی هن. امارات این کشور نیست، یه شیخ نشینه. اینا هم در بین خودشون اختلاف میفته، همین که فکر میکنن که ارباب داره ضعیف میشه، بنابراین ما باید یه فکری بکنیم. در نتیجه عربستان میره از پاکستان میخواد که به اصطلاح بیاد و به اصطلاح پوشش نظامی بهش بده، با چین قراردادهای متعددی میبنده، اختلاف بین عربستان و امارات میفته. عزیزان اخبار رو همین امروز چیز بکنن که عربستان رفته و نیروهایی که طرفدار امارات هستن در منطقه حضرموت، که ما میدونیم امارات میخواد یه امپراتوری برای خودش درست بکنه، در سودان، در سومالی، در هر شبت که دریای سرخ، در دریای عمان، جزایری هستن، همه اینا رو. و بعدش هم ما میدونیم چه نقشی در شکست به حساب بهار عربی داشته همین امارات، و البته با کمک عربستان و در جنگی که علیه یمن داشتن این دوتا با هم بودن، بعد از هم جدا شدن و الان اختلاف در بینشون افتاده. بنابراین کم کم که این به دلیل ضعفیه که اربابشون دچار ضعف شده و از درون داره دچار بیماری میشه. اینه که اینا به فکر این میفتن که یه پناهگاه دیگه‌ای پیدا بکنن، چون روپای خودشون که نمیتونن بایستن، اینا احتیاج به یه پناهگاه دارن. و در نتیجه فرضاً عربستان میره با چین کلی قرارداد میبنده، اخیراً ما میدونیم، و بین خودشون به اصطلاح شروع میکنن به اصطلاح تو سر هم دیگه زدن. بین عرض شود که ترکیه و اسرائیل اختلاف میفته و در نتیجه به نظر من به همین دلیل هم هستش که آقای اردوغان قراره که به ایران سفری داشته باشه، که من فکر نمی کنم زیاد باید به اصطلاح، بعضی ها هستن که به اصطلاح مرتب سرکوف میزنن به دولت ترکیه، به آقای اردوغان که این بیچاره شده، فلان شده، داره میاد ایران. به نظر من اینا اشتباهه، ولی باید ما کاری بکنیم که این اختلافاتی که بین دشمنان بشریت هست، یعنی دولت مرتجع ترکیه و دولت اسرائیل آدمخوار، در واقع این تضادها باید به حساب تشدید بشه. بنابراین این عزیز باید بدونه که اوضاع جهان رو هم علاوه بر ایران باید بدونه. اونهایی که این وضعیت رو در ایران به وجود آوردن و میخوان ایران رو از پا در بیارن، این اولیگارشی پشتوانشون امریکاست، اربابشون امریکاست، و موقعی که ارباب ضعیف بشه اینا هم ضعیف میشن. یعنی باید پیشنهاد من به این عزیز اینه که در این حال که در ایران باید کار بشه، مردم باید با هم متحد بشن، یک برنامه مدون برای آینده ایران ترتیب بدن، سازماندهی به خودشون بدن، کار سیاسی دائم و پیگیر بکنن، آگاهی سیاسی رو بالا ببرن، باید اوضاع جهانی رو هم دنبال بکنن که بسیار بسیار امیدوار کننده است. این چند دقیقه‌ای که مونده میخوام چند تا مثال برای این عزیز بزنم. امریکا وضعیتش اینجوریه، ولی ببینید، از نیویورک تایمز 23 دسامبر چند روز پیش میگه که انگلیسیشو من میخونم و بعد فارسیشو برای: The Pentagon and AI giants have a weakness. Both need China's batteries. هم پنتاگون و هم غولهای هوش مصنوعی دچار یک ضعف هستن. این ضعف چیه؟ هر دو نیاز به باتری های ساخت چین دارن. 10 سال پیش ما میتونیم راجع به این قضیه اصلا فکر بکنیم، چه برسه به 20 سال پیش، 30 سال پیش، 40 سال پیش. یعنی هم پنتاگون هم غولهای هوش مصنوعی الان اقتصاد امریکا اگه سر پاش مونده که چیزی جز این حباب بورس سهام نیست، به دلیل اینه که دارن به طور وحشتناکی ساختمون میسازن برای هوش مصنوعی، برای جمع کردن اطلاعات، که بعدن اینا رو میخوان چیکار بکنن. ولی همین غولهای هوش مصنوعی احتیاج به باتری های ساخت چین دارن. نه تنها اون، بلکه پنتاگون برای هواپیماهاش، برای هر شود که ماشینهاش و غیره و غیره احتیاج به این داره. حالا یه خبر دیگه را از نیویورک تایمز برای این عزیز بخونم که به بیماری این جامعه پی ببرن، که بیماریش نه تنها اقتصادیه، به خاطر اینکه صنعت زدایی شده و در نتیجه برای داروهاش 80% از مواد اولیه داروهای امریکا باید از چین بیاد. بسیاری از چیزها، من مثال بعضی از کامپیوترهای امریکا رو آقای کوک که به اصطلاح چیزه رئیس اپل، در دور اولش چیز ترامپ بهش گفت این فلان کامپیوتر رو چرا نمیای در امریکا، چرا باید در چین درست بشه؟ بهش گفت آخه این کامپیوتری که شما میگی احتیاج به یه پیچ بسیار ظریف داره که ما اینجا نمیتونیم تولیدش بکنیم، در چین داره تولید میشه و میتونه تولیدش بکن. یعنی چه؟ یعنی چین صنایعش صنایعی هستن که اینتگریت هستن، یعنی از خاک و معدن شروع میشه تا ماهواره، همه اینا به هم متصلن. من یکی از انتقاداتی که به صنایع زمان شاه داشتم که این سلطنت طلبا خوششون نمیاد از این بحث، اینه که رضا شاه یه کارخونه پنبه پاککنی تو ششتر، یه کارخونه قند تو شاهزن، یه کارخونه کبریت‌سازی توی چیز، همینطور یه کارخونه پارچه بافی تو اهواز درست کرده بود و کارخانجات پارچه بافی بسیار وسیعی در اصفهان، و گفتن ایران رو صنعتی کرده. متوجه نبودن که این صنعتی شدن نیست، این یه صنعت وابسته است. یه پیچ و مهرش که خراب بشه باید از خارج بیارن، باید تعطیلش بکنن. الان امریکا عملا به این وضعیت رسیده که کامپیوتر رو به دلیل این پیچ ریز نمیتونه در امریکا تولید بکنه، باید از چین بیاد. دوا نمیتونه تولید بکنه برای اینکه ماده اولیهش، تمام صنایعش وابسته به باتری های چین و خاک های نادر چین شده. یعنی چین صنایعش یه صنایع اینتگریت، یعنی به هم پیوسته از خاک تا موشک امریکا، خودش به دلیل طمع ورزی سرمایه دارا. من اینجا صحبت کردم که سرمایه دارا وطن فروشن، مثل سرمایه دارای ایران که وطن فروشن. دشمن طبقه کارگر، یعنی 80% پایین جامعه هم. به همین دلیل به حرفای میلتون فریدمن و فریدریک فون هایک، دوتا دشمنان انسانیت، گوش کردن و از دهه 1970 امریکا رو دی ایندستریلایز کردن و الان تبدیل به یک کشور وابسته شده. اینو من از نیویورک تایمز برای عزیزان دارم میخونم. حالا این یک وجهشه، ولی وجه دیگرش فساد و تباهیه که جامعه امریکا رو فرا میگیره، از الکلیسم گرفته تا اعتیاد گرفته تا آدم کشی تا خودکشی، و فساد تمام بدنه رو دچار زخم و جراحت میکنه. مقاله دیگه‌ای که باز در 22 دسامبر در نیویورک تایمز اومده، آدم گریش میگیره، بچه های آپالاچی، کوهای آپالاچی رو داره میگه که در مثلا ویرجینیای غربی، وست ویرجینیا، بچه های آپالاچی بحران مواد مخدر را به ارث برده اند. عزیزان شاید این داستان رو دنبال نکرده باشند که در جامعه امریکا چی داره میگذره. یکی از این ثروتمند، یکی از این سرمایه دارای صهیونیست ضد بشر متوجه شده بود که بسیاری از کارگرای زغال سنگ توی کوههای آپالاچی، اینا دچار کمردرد، پادرد، دست درد و غیره و غیره میشن. در نتیجه قرص های ضد درد اینا درست کردن که اینا اعتیاد آور بود. و توی این مقاله نیوتنز بچه های شیرخوار رو نشون میده که اینا معتاد شدن برای اینکه مادرشون از این قرصا، پدرشون از این قرصا استفاده کردن. الان این طفل نوزاد این مقاله رو آدم باید بخونه و ببینه که در این کشور چی داره میگذره و سیستم سرمایه‌داری. من امروز میخواستم یه مقایسه ای بکنم، دنباله بحث هفته قبلم، مقایسه ای بین هند و چین. چرا هند و چین؟ امریکا و چین باید مقایسه بکنیم. در ایران بخش وسیعی فکر میکنن که چین یه کشوره نمیدونم که اقتصادش داره از هم فرو میپاشه، ولی امریکا بهشت برینه و توپ توپ و غیره و غیره. نه، سخت در اشتباه هم. سرمایه داری امریکا از یک طرف فاینانشلایز و نظامی شده و در نتیجه سرمایه های صهیونیستی تریلیون دلاری تمام این دستگاه رو میخرن و امریکا و جهان رو، بشریت رو به طرف زمستان اتمی میبرن، در حالی که یک سیستم نوین در سطح جهانی باید ببینیم چین چه کار کرده. درس برای کشورمون، درس برای مردممون و درس برای بشریت داره. من امروز نرسیدم چون میخواستم اینا رو با هم دیگه مقایسه بکنم و غیره و غیره، ولی در این حد من فکر میکنم چون وقتم تمام شده، ولی این بحثا رو در هفته های آینده ادامه میدیم و امیدوارم که این عزیز حداقل به اصطلاح من ازش تشکر میکنم که این نامه رو نوشت و امیدوارم که این بحث بین ما ادامه پیدا بکنه. به نظر من در کامنت ها، در ایمیل ها، به نظر من این ارتباط باید برقرار بشه و گسترش پیدا بکنه. به این ترتیب وقت من تمامه. فرزاد جان خیلی ممنون. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعدش به یوتیوب، به رامبل، اینستاگرام، به تلگرام و به mmohit.org میره. این برنامه جان مرشهایمر رو که من توی تلگرام گذاشتم، عزیزان اگه برن، به نظر من بسیار مهمه و بعد جان مرشهایمر اینو ادامه داده که این به چه سویی داره میره، این مسئله اپستاین. بنابراین تا هفته آینده با عزیزان خدا، شب و روز عزیزان خوش.